بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 399 سوره عنکبوت آیات 24 تا 30. در جلسه گذشته دومین تجربه تاریخی انبیا در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علیه بیان شد و در این جلسه ادامه اون رو داریم و البته وارد تجربه سوم که تجربه حضرت لوط هست هم خواهیم شد. در این تجربه ها ما سنت الهی رو مبنی بر امتحان مردمان میبینیم که ارسال رسول و دعوت مردم به سوی دین خدا از سوی انبیا صورت میگیره و بعضی از مردم در این امتحان قبول میشن، بعضی ها هم مردود میشن. الان پاسخ قوم ابراهیم به ابراهیم رو داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآية لقوم يؤمنون. نبود پاسخ قوم ابراهیم جز اینکه به خشونت متوسل شدند. هیچ استدلالی، برهانی در رد دعوت حضرت ابراهیم سلام الله علیه به توحید نداشتن، لذا گفتن ابراهیم رو باید بکشیم، اما سر نوع کشتن با هم اختلاف نظر داشتن. بعضی ها میگفتن تو آتیش بندازیم تا بسوزه و بمیره، بعضی ها میگفتن نه، همینجوری بدون آتیش بکشیم او رو، مثلا اعدامش بکنیم یا روش های دیگری که بود. خدا متعال میفرماید ما ابراهیم رو نجات دادیم، همچون حضرت نوح، که در مورد حضرت نوح هم بحث همین بود. در آیه 15 فرمود فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. می‌فرماید ابراهیم رو هم ما نجات دادیم و این هم باز یک نشانه است برای مردمانی که بخواهند ایمان بیاورند. یعنی اگر این مشرکان عبرت بگیرند از این ماجراهای تاریخی که ما داریم میگیم، برای اینکه گرفتار عذاب نشند و نجات پیدا بکنند، قاعدتاً باید به تو و به پیامی که براشون آوردی ایمان بیارند. فما کان جواب قومهی، قومهی یعنی قوم ابراهیم، نبود جواب ابراهیم جز این مطلب که گفتند بکشید ابراهیم را، او حرقوه یا بسوزانید او را. فانجاه الله من النار. خب اقدام کردن به سوزاندن ابراهیم، آتشی تهیه دیدن و ابراهیم رو انداختن در آتش، اما خدای متعال ابراهیم را از آتش نجات داد. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. در این نجات ابراهیم و در شکست نمرود و نمرودیان در برابر حضرت ابراهیم نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می آورند یا بخوان که ایمان بیاورند. و قال، حال ببینیم که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به اینها چی میگه. قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اینجا یه تحلیل جامعه شناختی و روان شناختی از بت‌پرستی از سوی حضرت ابراهیم سلام الله علیه ارائه شد. حضرت ابراهیم خطاب به اینها میکنه و میگه که خب من میدونم شما چه دفاعی دارید از بت‌پرستی. دفاع شما از بت‌پرستی اینه که این بت‌ها عامل همبستگی اجتماعی ما و انسجام اعضای جامعه و دوستی و محبت در میان ما هستند. و اگر ما این دین و آبا و اجدادی رو که بت‌پرستی هست کنار بگذاریم، باعث میشه که در جامعه ما اختلاف پیش بیاد، عده‌ای قبول نکنن، عده‌ای قبول بکنن و همبستگی اجتماعی ما کلن از بین بره. چیزی که امروز هم تو دنیا رواج داره، یعنی وقتی که شما با کسانی توی دنیا در همایش‌های مختلف، در مجامع مختلف، در ملاقات‌های مختلف صحبت می‌کنید که این کاری که شما دارید انجام می‌دید خرافه هست، این مبنایی نداره، استدلالشون همینه که این باعث تقویت انسجام و همبستگی ملی ما شده و این رو فکر میکنن که باعث حقانیت اون پدیده میشه. حضرت ابراهیم سلام الله علیه اینها رو توجه میده به قیامت، که چیزی که در جهنم و در قیامت میان شما دشمنی ایجاد میکنه و اونجا باعث میشه که همدیگر رو لعنت بکنید و طرد بکنید و سبب جهنم رفتن شما میشه، این نباید در دنیا براتون ارزشمند باشه که بخواید اون رو به عنوان عامل همبستگیتون حفظ بکنید. چیزی باید عامل مودت و همبستگی میان شما باشه که به درد قیامتتون هم بخوره، در روز قیامت هم باعث نجات شما بشه. این هم بحثی که ما تو امنیت هم میگیم که امنیت فقط دنیوی نیست، امنیت بعد اخروی هم داره. ما همونطور که برای حفاظت جسم و بدنمون برنامه ریزی میکنیم، باید برای حفاظت روح و آخرت خودمون هم برنامه ریزی بکنیم. روح و جانمون رو هم باید به فکرشون باشیم که این بعد از مرگ چه بلایی سرش میاد. آیا گرفتار عقاب میشه یا گرفتار پاداش میشه؟ نتیجه زندگی ما در دنیا هست که اون رو مشخص میکنه. مثل بچه‌ای که در رحم مادر، باید والدین حواسشون باشه که این اعضا و جوارحش درست شکل بگیره، قلبش درست شکل بگیره، مغزش درست شکل بگیره، داروی نامناسبی نخورن، حرکت نابجایی مادر نکنه، غذای نامناسبی نخوره تا بچه سالمی متولد بشه. چون با اون اعضا و جوارح باید در تمام مدتی که در دنیا داره زندگی میکنه با همون اعضا و جوارح به سر ببره دیگه. این نمیشه که نسبت به نحوه شکل گیری اونها و یا سلامتی اونها مادر بخواد بی توجه باشه. و قال، ابراهیم گفت به قوم خودش پس از این سرشکستگی که برای اونها ایجاد شد و معجزه الهی مبنی بر نجات ابراهیم، و پیش از این که ابراهیم از اون شهر از که بابل بوده بخواد هجرت بکنه، این رو به مردم گفت. جز این نیست که شما انتخاب کرده اید بت‌ها را به جای خدا، مودت بینکم، به خاطر برقراری دوستی در میان خودتون و به خاطر تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی و ملی در میان خودتون، فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا. یعنی داره میگه که من میدونم شما چرا بت پرست شدید، این فایده دنیایش رو میدونم، اما ثم یوم القیامه، راجب روز قیامت شما چه فکری کردید؟ ثم آنگاه یوم القیامه، در روز قیامت، یک فرو بعضکم به بعض، اون روزی که همه چی دیگه روشن میشه و متوجه میشید که بت پرستی باعث این شده که الان به جهنم برید، اونجا دیگه به جان هم میفتید. یک فرو بعضکم به بعض، اینجا یک فرو یعنی کفر میورزید بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر، یعنی براءت میجوید از یک دیگر، اونجا دشمن هم دیگه میشید و یلعن بعضکم بعضا، هم دیگر رو مورد لعن و نفرین قرار میدید، همدیگر رو متهم میکنید. شما به اون یکی ها میگید که شما بودید که ما رو به بت پرستی واداشتید، اونها به شما میگن. ولی چه سود و معواکم النار، سرانجام شما، جایگاهتون، ها آتش جهنم خواهد بود و ما لکم من ناصرین، کسی هم نیست که اونجا شما رو بخواد یاری بکنه، چون فقط خدا نصیر میتونه باشه. خب خدا هم که شما با او رابطه ای نداشتید، که رابطتون رو که با خدا قطع کرده بودید و در دنیا گرفتار طاغوت ها و مشرکان و بتپرستی و صنم و وثن و اینها شده بودید. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوه و الکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. اما دست خالی هم ابراهیم نبود، بلکه فآمن له لوط. لوط که از بستگان ابراهیم هم بود بهش ایمان آورد، یه شخصیت برجسته که خودش هم به پیامبری مبعوث شده. و حالا انشالله در آیه 28 به بعد ماجرای لوط رو هم خواهیم خوند. و قال، این و قال بعضیا برش گردوندن به لوط، بعضیا برگردوندن به ابراهیم. ایرادی هم نداره به هر دوتا برگرده، به خاطر اینکه هر دو هجرت کردن. فآمن له لوط، لوط به ابراهیم ایمان آورد. و قال، ابراهیم گفت یا لوط گفت، عرض کردم به هر دو هم میتونه برگرده، انی مهاجرون الی ربی، من از این منطقه بابل که در همین عراق امروز بوده و امروز هم به عنوان بابل مشهور هست اون استان، مهاجرت میکنم، هجرت کننده هستم، مهاجرون، هجرت میکنم، الی ربی، به سوی پروردگارم. یعنی هجرت ظاهری اینه که میرم به سمت یک سرزمینی که در اونجا بتوانم خدای خودم را عبادت بکنم. که حالا حضرت ابراهیم خب از بابل رفته به سمت شامات. البته هجرت حضرت ابراهیم باز ادامه داشته، از منطقه شامات هم یه هجرتی کرد به سمت مکه و فرزندش اسماعیل و مادر فرزندش یعنی همسرش هاجر رو برد و در اون منطقه ساکن کرد. و امرأتون هاجره، همین همسر حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، علیه بود، بله، زنی که هجرت کرد به مکه با شوهرش و اونجا مقیم شد و منتهی شد به تجدید بنای کعبه و پایه‌گذاری در واقع نماد مهم تمدنی مسلمانان. و انشاءالله در پایان تاریخ همه موحدان عالم که همه جهتگیریشون به سمت قبله هست و یک نظم جهانی با محوریت قبله در میان مسلمان ها پیوسته وجود داره. هر کسی هر کجای دنیا که باشه موقع نماز که میشه باید رو کنه به قبله، ساختمانی که میسازه باید حواسش به قبله باشه، وقتی از دنیا میره باید رو به قبله دفنش بکنند و الی آخر. که حالا این یه بحث تمدنیه که باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. البته حضرت لوط هم هجرت کرد. خب این آیه در واقع داره به شکل غیر مستقیم به رسول مکرم اسلام و مسلمان ها این آموزش رو میده که شما هم اگر در مکه نمیتوانید آنگونه که باید خدای خودتون رو عبادت بکنید آماده مهاجرت بشید، با توجه به اینکه طبق قول مشهور سوره عنکبوت سوره آخرین سوره نازل شده در مکه هست. این مطلب از این آیه قابل استفاده هست، یعنی راهبرد هجرت جغرافیایی از یک مکان به مکان دیگه. اما هجرت لایه های معنوی هم داره. هر کسی که تصمیم بگیره که دیگه گناه نکنه و رجزه فهجر از آلودگی ها بخواد مهاجرت بکنه، بیاد به سمت فضائل، از رذائل حرکت کنه بیاد به سمت فضائل، این میشه هجرت معنوی. یا از شرک هجرت کنه به توحید، این میشه هجرت اعتقادی. فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. چرا به سوی رب خودم مهاجرت میکنم؟ به خاطر اینکه رب من هم عزیز است هم حکیم است. عزیز شکست ناپذیر، ابر قدرت و حکیم سنجیده کار. خدایی است که از قدرت خودش استفاده حکیمانه میکنه، نه استفاده نابجا. خب و الطاف الهی شامل حال حضرت ابراهیم میشه و وهبنا له اسحاق و یعقوب. ما بخشیدیم به ابراهیم اسحاق را و یعقوب را، که خب یعقوب فرزند اسحاق بود و مستحضرید که یعقوب بعد 12 تا فرزند داشت که یکی از فرزندانش حضرت یوسف سلام الله علیه بود. البته خب حضرت اسماعیل هم فرزند حضرت ابراهیم هست، ولی اینجا ذکر نشده، در آیات دیگری ذکر شده. و جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب. ما به پاس این تلاش ابراهیم و استقامت ابراهیم و هجرتی که ابراهیم کرد و سختی هایی که پذیرفت، قرار دادیم در فرزندان ابراهیم پیامبری را. مستحضرید که هم مسیحیت هم یهودیت هم اسلام، این سه تا دین بزرگ الهی مشهورن به ادیان ابراهیمی. دلیلش اینه که دین مسیح و یهود میرسه به حضرت اسحاق و دین اسلام هم که میرسه به حضرت اسماعیل، یعنی پیامبر ما از نسل حضرت اسماعیل سلام الله علیه هست و حضرت عیسی فرزند مریم سلام الله علیه ما و حضرت موسی سلام الله علیه، اینها از نسل یعقوب و اسحاق هستند. و آتیناه و اجره فی الدنیا. ما به ابراهیم در دنیا پاداش دادیم و انه فی الاخرته لمن الصالحین، و او در آخرت هم از شایستگان هست، در میان جمع و جمعیت صالحین حضور داره. یعنی هم در دنیا پاداشش دادیم هم در آخرت او رو پاداش خواهیم داد، و چه پاداشی از این بالاتر که او در آخرت از شایستگان باشه، در جمع شایستگان باشه. خب امتحان و تجربه دوم هم که تجربه حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود تمام شد. تجربه سوم و امتحان سوم و نمونه سومی که ذکر شده تجربه حضرت لوط سلام الله علیه هست. خب ما سه تا از آیات مربوط به حضرت لوط رو در این جلسه میخونیم، بقیهش میمونه برای جلسه آینده. و لوطن اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. خب اون به اصطلاح منکر بزرگی که در زمان حضرت لوط وجود داشت، منکر جنسی بود و اون روابط جنسی بود که میان مردان برقرار بود، لوات بود. حضرت لوط سلام الله علیه آمد و تلاش کرد که جامعه رو به صلاح بیاره و جلوی این کار زشت رو بگیره، اما به هر حال قوم او نپذیرفتند و به او گفتند که هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، اگه میتونی و اگه راستگو هستی که تو پیامبری، عذاب بگو خدا بر ما نازل بکنه. و حضرت لوط هم این تقاضا را از خدا کرد و این اتفاق افتاد. ما فرستادیم لوط را به سوی قومش و جناب لوط به قومش گفت که انکم همانا شما لتأتون الفاحشه. فاحشه یعنی کار فوق‌العاده زشت. شما کار بسیار زشتی رو مرتکب می شوید. ما سبقکم بها من احد من العالمین. کاری که تا کنون احدی پیش از شما اون رو انجام نداده، هیچ کس در جهان تا کنون بر شما در این کار سبقت نگرفته. یه عمل زشتی رو شما دارید برای اولین بار تو دنیا رسم میکنید و یک سنت زشتی رو دارید میگذارید، و اون هم اینه که شما به جای اینکه خانواده تشکیل بدید، فرزند آوری داشته باشید و طبق دستوری که خدا گفته عمل بکنید، به جای زنان میرید سراغ مردان، و با این کاری که شما میکنید خب نسلی دوام نخواهد داشت، یه فرزندی نخواهیم داشت. اَنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، آیا با این کار زشتی که میکنید شما، این چه کاریه؟ میرید سراغ مردان و قطع میکنید راه تداوم نسل را، به جای اینکه خانواده تشکیل بدید سراغ مردان میرید. آخه این چه کاریه؟ چه کار زشتیه؟ چه کار نادرستیه؟ و تعتون فی نادی کمل منکر. نادی یعنی محفل، به قول امروزی ها باشگاه، جاهایی که میرفتن برای تفریح و به هر حال جمع میشدن برای سرگرمی، محفل. مرتکب میشید در محافل خودتون، در باشگاه هایی که دارید و برای تفریح اونجا میرید، این کار زشت و ناپسند و ناروا رو. خب جواب قومش چی بود؟ فما کان جواب قومهی، نبود جواب قوم لوط جز این که بهش گفتند هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، اعتنا به عذاب الله این کنت من الصادقین. ما را از عذاب خدا میترسونی؟ نه آقا جان، ما نمیترسیم. بگو عذاب خدا بیاد اگه راست میگی. اعتنا، بیاور عذاب الهی را بر ما این کنت من الصادقین، اگه تو واقعا پیغمبری. خب لوط هم که دیگه مایوس شد از هدایت قوم خودش، رو کرد به خدا و فرمود رب انصرنی علی القوم المفسدین، خدایا مرا یاری کن بر این مردم تبهکار. خدایا اینا دیگه برایشون اتمام حجت شد و دیگه امید هدایت در اینها نیست، عذاب خودت رو بر اینها نازل بکن، که در جلسه بعد خواهیم خوند. عذاب بر اینها نازل شد. لوط البته توسط فرشتگانی که آمده بودند به بیرون شهر هدایت شد، به اضافه کسانی که ایمان آورده بودند، اما اون کسانی که در برابر حضرت لوط ایستاده بودند، اینها مجازات شدند، عذاب بر اونها نازل شد. خب این سنت الهیه که خدای متعال همه اقوام رو هدایت میکنه توسط رهبران الهی، حالا چه انبیا که در گذشته بوده، چه ائمه علیهم السلام، چه دیگر رهبران الهی که امروزه در اقصی نقاط دنیا هستن. مردمان دو گروه میشن، عده‌ای که در این امتحان الهی قبول میشن، راه درست رو انتخاب میکنن، از گناه به ثواب هجرت میکنند، از رذائل به فضائل هجرت میکنند، از طاغوت به توحید هجرت میکنند، و کسانی که در این امتحانات رفوزه میشوند، افق دیدشون فراتر از دنیا نیست، قیامت و معاد رو قبول ندارند، بهشت و جهنم رو قبول ندارند، و اینها در قیامت با صحنه‌های مواجه میشن که اون موقع که تازه متوجه میشن چه بلایی سرشون اومده، ولی خب دیگه فایده ای نداره، که اون موقع متوجه میشن که ای کاش در دنیا ظلم نمی کردیم به دیگران، ای کاش در دنیا حرف انبیاء الهی رو گوش داده بودیم، ای کاش با قرآن رفاقت میکردیم، ای کاش، ای کاش، ای کاش، از اینجور حرفا. منتها خب اینها دیگه فایده ای نداره. خب راهبرد نجات دیدیم همچنان از سوی خدای متعال به عنوان یک سنت الهی نسبت به مؤمنان و رهبران الهی اعمال میشه. راهبرد نصرت الهی همینطور. راهبرد هجرت مطرح شد که اگر در یک منطقه نمیتونید از دین و ایمان خودتون حفاظت بکنید، باید هجرت بکنید. هجرت ظاهری و جغرافیایی البته پشتوانه هجرت معنوی هست، و اینکه اگر انسان در دنیا به وظیفه خودش عمل بکنه، خدای متعال او رو پاداش خواهد داد، هم در دنیا و هم در آخرت که از صالحان هست. و اینکه هر پیامبری با مفاسد زمان خودش مبارزه می کرده، نهی از منکر می کرده. حضرت ابراهیم همینطور بود که جلوی بت‌پرستی محکم وایستاد، و حضرت لوط که جلوی لوات و فحشا محکم ایستاد. از خدای متعال می خواهیم خدایا همه ما رو توفیق عنایت بفرما همچون ابراهیم موحد باشیم و از توحید دفاع بکنیم. خدایا ما رو از نصرت خودت و هدایت خودت بهره‌مند بگردان. خدایا به ما توفیق هجرت از هر نوع پلیدی به سمت اون چه که پاکی هست عنایت و روزی بفرما، بتونیم هجرت بکنیم از بقایای شرک و طاغوت به توحید، از بقایای رذائل به فضائل، و از اون چه که رفتار غیر دینی است به سمت رفتارهای دینی. خدایا ما رو از صالحان قرار بده، هم در دنیا هم در آخرت. خدایا ذریه ما رو هم از اهل اسلام و ایمان قرار بده. خدایا خانواده رو در میان جامعه اسلامی، امت اسلامی، همه بشریت، خانواده رو مستحکم قرار بده، همه بر اهمیت خانواده واقف بشن، بر حفظ خانواده واقف بشن. جوانهای ما رو نصرت عنایت بفرما که زودتر تشکیل خانواده بدن. خدایا ما رو بر مفسدان، اقوام مفسد، کشورهای مفسد، کسانی که میخوان فساد رو در میان انسانها و به ویژه امت اسلامی گسترش بدن، مورد نصرت خودت قرار بده. رب انصرنی علی القوم المفسدین. و همینطور این آیه رو داشته باشید، این فراز رو: انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. و نیز این فراز: انه فی الاخرته لمن الصالحین. و نیز این فراز: ما لکم من ناصرین. و این فراز که: فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. و این نکته که نباید عوامل نادرست رو به عنوان اینکه باعث تقویت همبستگی ملی و اجتماعی میشن در جامعه حفظ بکنی، باید عوامل همبستگی اجتماعی توحیدی باشه، ایمانی باشه، چیزی که در آیه 25 حضرت ابراهیم سلام الله علیه به قوم خودش گفت. گفت من میدانم که شما بت‌ها رو به جای خدا میپرستید، چون اینها عامل مودت و همبستگی شما هستند، ولی آیا به فکر قیامت هم هستید که اونجا که همه چی برملا میشه، همین بت‌پرستی عامل دشمنی شما میشه، همین بت‌پرستی عامل این میشه که به همدیگر لعنت بفرستید. خدایا همه ما رو از لطف و رحمت و عنایت خودت برخوردار بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.